داریم روح و ارواح العالمین لتراب و مقدمه هم فدا. اللهم اخرجی من ظلمات الوهم اکتنی به نور الفهم. اللهم افتح علینا ابواب رحمتک و انشر علینا خزائن علومک رحمتک یا ارحم الراحمین. بحث کجا پیش رفت؟ بحث در مستثنیات غناء بود. دو مورد رو من جزء مستثنیات غناء ذکر میکنم. شاید توی توضیح اول بحثم گفتم و یستثنا من هون خدا و ما کان فی الاعراس للنساء اذا لم یقترن بهی محرم. این دو بحث رو خواهیم بررسی کنم. در مورد خدا خوانی مشهور قائل به استثناء در غیر طرق شیعه هم وارد شده. در سنن بیهقی روایتی اومده که هم به لحاظ سند و هم به لحاظ دلالت باید مورد بررسی قرار بگیره. مضمون روایت اینه که حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم به عبدالله ابن رواحه گفتن که حرک به نوق فندفع یرتجز و کان عبدالله جید الحدا و کان مع الرجال و کان انجشه مع النساء فلما سمعه تبعه فقال صلی الله علیه و آله و سلم لانجشه رویدک رفقا بالغوارير. مضمون اینه که ظاهرا کاروان بوده و یک سمت داشته حرکت میکرده که در این کاروان یه تعداد مرد بودن یه تعداد زن. حضرت به عبدالله ابن رواحه گفتن که حرک به نوق. نوق جمع ناقه است. در بعضی از نسخ خود اهل سنت در این نسخ روایت حرک بالقوم هم آمده، حرک به نوق هم آمده. هر دوتاش صحیحه. حرک بالقوم یعنی مردم حرکت بده، کاروان رو را بنداز. حرک به نوق یعنی ناقه ها رو را بده. فندفع آغاز کرد راه انداخت کاروان رو. فندفع یرتجز در حالی که رجز میخوان. رجز خوانی کردن یعنی شعر خواندن. شعری بوده که حالا به صورت آهنگ هدا میخواندن. راوی میگه و کان عبدالله جید الحدا، میگه که عبدالله ابن رواحه خیلی هدی خوانیش خوب بود، قشنگ هدی میخوند. و کان مع الرجال، ای با قافله مردان بود. و کان انجشه مع النساء، ولی انجشه که ظاهرا اونم کسی بوده که هدی خوانی میکرده سرپرست کاروان قسمت خانوم ها بوده. فلما سمعه، وقتی حضرت شنیدن که انجشه ای کار رو انجام میده میخواد کاروان خانوم ها رو را بندازه، تبعه دنبالش فرستادن پیداش کردن. فقال صلی الله علیه و آله و سلم لانجشه، و انجشه فرمودن رویدک. رویدک یعنی امهل، یعنی آهسته سریع حرکت نکن. رفقن بالقوارير، این قوارير در اینجا کنایه از خانم ها آمده، از بابی که قوارير به معنای پارچ شیشه ای بوده. اون زمان خب شیشه خیلی کمیاب بوده و علاوه بر اون که خیلی هم شیشه های اون زمان هم خب مثل الان نبوده که امکانات مختلف باشه بتونن شیشه های محکم بسازن، کنایه از چیزی که خیلی شکننده و زود ممکنه شکسته بشه به کار میرفته. اینجا مراد اینه که شما کاروان رو وقتی شترا رو هدی خوانی نکن که این شترا خیلی سریع حرکت بکنن، خیلی در حال دو باشن که بالا و پایین برن و خانومایی که با بچه‌هایی که اونجا سوار شدن، مثلا خانومایی که سوار شدن آسیب ببینن. حضرت بهش به انجشه گفتن که شما آروم حرکت بده کاروان رو، هدی خوانی نکن که شترا سریع حرکت بکنن. روید اگر رفقن، رفق یعنی مدارا، مدارا کن با خانوم‌ها. خب آمدن بعضی ها خواستن ازش تقریر رو استفاده کنن، یعنی حضرت وقتی عبدالله ابن رواحه هدی خانی میکرده حضرت قبول کردن، به او گفتن برو کاروان رو حرکت بده و میدونستن او که داره کاروان رو حرکت میده هدی خانی میکنه. میفهمن و استفیده من ذالکه تقریر، خواستن از تقریر استفاده بکنن. ولی اولا این روایت به لحاظ سندی که چون از طریق اهل سنت آمده سندش برای ما معتبر نیست، از طریق به لحاظ دلالتی هم ما معلوم نیست برامون که اون هدی خانی که عبدالله ابن رواحه میکرده یعنی اون رجز خانی، چون تو روایت تو اون تیکه اولی که حضرت حرک به نوقی گفتن تو حرکت بده کاروان رو حرکت بده، ولی معلوم نکردن که او کیفیت رجز خانی که عبدالله ابن رواحه میکنه به نحو هدای غناییه یا هدی خانی غیر غناییه. شاید شعر رو میخونده صوت حسن هم داشته، صوتش ترجیع هم داشته، ولی مطرب نبوده، یعنی به نحو صوت ترجیع مطرب که صدا غنا بکنه نبوده، بلکه به نحوی بوده که مثل به خیلی از آوازهایی که الان میخونن، ولی آواز مطرب نیست. خب بنابراین برای ما مشخص نیستش که دقیقاً اون کاری که عبدالله ابن رواحه انجام میداده صدق غنا میکرده، که اگه بر فرض روایت تقریر آمدش اثبات بشه بگیم هودی خانی غنایه استثناء شده است. ولیکن نها غیر تامت سندن کما هو واضح ولا دلالتن، به لحاظ دلالتن که مشکل داره. حیث لم یأمر صلی الله علیه و آله و سلم ابن رواحه بالحدا ولم تتزه کیفیت ارتجازه لیثبت التقریر. اولا حضرت ابن رواحه را امر به حدا نکردن، امرش کردن که کاروان حرکت بده، نگفتن تو هودی خانی بکن. راوی داره میگه او هودی خانیش خوب بود، هودی خانی میکن. حضرت گفتن کاروان را حرکت بده، امر به هدا نکردن. از اون طرف هم معلوم نیست رجز خانی و هدا خانی که او انجام میداده به نحو غنایی بوده یا به نحو غنایی نبوده. شاید حضرت تقریر کردن از بابی که نحوی که او میخونده تخصصا از غنا خارج بوده، نگه حضرت بخوان حکم حرمت رو در اینجا تخصیص بزنن. پس بنابراین روایت نه به لحاظ دلالی کامله نه به لحاظ سندی کامله، فقط میماند اینجا مشهور. اگر شما گفتید که مثلا به شهرت عملی میشه اینجا تمسک کرد، آره، و الا فلا. و اما من طرقنا چی؟ در روایات ما چیزی هم هست. در روایات ما یه روایت از سکونی داریم، عن جعفر ابن محمد عن آبائه علیه السلام. سکونی از امام صادق علیه السلام نقل میکند که بابت سکونی عامی المذهبه ولی روایات قبول میکنن. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم زاد المسافر الحداء و شر ما کان منه لیس فیه خنا. حضرت میفرمایند زاد مسافر، اون توشه مسافر، چیزی که مسافر با خودش میبره تو راه، هدا هست و شعر هدی خانی هست و یکی شعر بخواند، هدی خانی بکند برای از کنم خدمت شما شطورا و شعر بخواند برای همین اطرافیانش که با هم دیگه حرکت میکنن. البته ماکان منه لیس فیه خنا. خنا به معنای فحش در کلامه، تو پاورقی هم آوردن، یعنی کلام بده، کلام زشته بهش خنا میگن. حضرت میفرماین به شرطی که شعری بخواند که به لحاظ مضمونی فحش نباشد، زشت نباشد، کلام باطل نباشد، یه مضمون صحیحی رو بخونه اشکال نداره. خب مشخصه که دیگه اینجا چون حضرت خود لفظ خدا رو به کار بردن، ما این رو حملش میکنیم بر همون نحوه متعارفه از هنا، از همه هدایی که در خارج وجود داشته است. و هو جیدون لو تم سندن، به لحاظ دلالی خوبه اگر بگیم سندش رو اشکال نداریم. ولم یناقش من ناحیت نوفلی، در نوفلی اختلافه، بعضی ها نوفلی رو به بعضی از دلایل تصحیح میکنن، بعضی ها تصحیح نمیکنن. ما نمیخوام وارد بحثای رجالیش بشیم. و هو جیدون لو تم سندن، چون امروز چند تا بحث رجالی مفصل داریم دیگه، حالا نوفلی رو بررسی نمیکنیم. ولم یناقش من ناحیت نوفلی الا، فقط یه اشکال دلالی هم ایشون میکنن، میگن ممکنه کسی قائل بشه که آقا ما هدا زمان حضرت رسول برامون روشن نیست که به چه نحوی بوده، شاید اصلا هدی خانی هایی که وجود داشته و پیغمبر و اهل بیت نسبت به اون تقریر داشتن و جواز قائل شدن، اینا از بابی بوده که تخصصا از غنا خارجه. همونجور که شعر تخصصا از غنا خارجه، هدا هم تخصصا از غنا خارجه. ممکنه یک شعری مضمون باطل داشته باشه، از باب لهو الحدیث حرام باشه، ولی از باب غنا که اون یعنی صوتی که مشتمل باشه بر آهنگ مرجع مطرب، شعر به اون معنا نیستش. که هدی خانی هم ما احتمال میدیم هدی خانی به یک لحن بوده و یک آهنگی بوده که برای حیوان طرب انگیز بوده، ولی ممکنه برای انسان ها واقعا غنا نبوده. حالا یعنی که مثلا اگر یه جمعی بودن هدی خانی میکردن، شطورا سریعتر راه میرفتن، مثلا اون شطور سوار هم که بودن تهیج میشدن، اونم سریعتر کارشون انجام میدن، اینجور نبوده. شاید یه آهنگ خاصی بوده که غنا هم نبوده، یه ترجیعی هم داشته ولی به سبک نبوده که حتما غنا صدق بکنه. لذا این احتمال وجود داره و ما احتمال میدیم که اصلا هدا تخصصا خارج باشه، هدی خانی تخصصا خارج باشه از غنا. و صاحب جواهر هم این احتمال رو داده دیگه، اگر هدی خانی تخصصا خارج باشه و مصداق غنا نباشه، دیگه احتیاج نداره بحث کنیم که آیا ادله ای بر استثناء هدی خانی وجود دارد یا وجود ندارد، دیگه اصلا تخصصا خارجه. الا ان بالامکان ان یقال بخروج الحداء عن الغناء تخصصا، کسی ممکنه بیاد بگه که اصلا هدی خانی از غنا تخصصا خارجه، لا تخصیصا، کما احتمل ذلك فی الجواهر، صاحب جواهر در جواهر احتمال رو داده. و معه اگر آمدیم و قائل شدیم که تخصصا خارجه، لا حاجت الی البحث عن دلیل الاستثناء، دیگه احتیاج نداریم بحث کنیم که دلیل استثناء در مقام چیه.
اگر مثلا غنای برای انسان هم باشه، خب اینجا نیاز به بحث وجود
خب داره دیگه نداره، ولی خب هودی خانی که متعارفه همون هودی خانیه دیگه، اون میشود یک کار غیر متعارف دیگه. شما میگید آقا مثلا شعر خواندن، میگید آقا شعر خواندن، میگید حالا یک کسی آمد شعر رو به صورت غنا خون، خب اب نداره، او ادله عام میشه. ولی این هودی که استثناء شده، اگه گفتیم فرض غالب هودی های خارج که خونده میشده، اون هودی ها عرض کنم خدمت شما هودی خانی های متعارف غنایی نبوده، دیگه احتیاج به دلیل استثناء داریم. لذا اگه آمدی که هودی غنایی خان، خب غنا انجام داده دیگه، دیگه او معلوم میشه که تحت او ادله عامه هودی قرار نمیگیره دیگه. الا ان بالامکان، خب اینکه گفتیم بحث بعدی که آیا در عروسی ها استثناء شده یا نشده، که بیشتر محل ابتلا هم هست، مفتابه هم هست. شاید شما دیده باشید خیلی اختلاف فتاوا وجود داره، بعد از بزرگان حتی مثلا بعد از کسایی که در مورد غنا بسیار سخیرن، مثلا سای گلپایگانی، حتی اینا هم خیلی هاشون فتوا داشتن که در مورد عروسی اشکال ندارد. خب الان فتوای خیلی حالا من دقیق نمیگم، فکر میکنم فتوای مقام معظم رهبری هم شنیدم همینه، که اشکال نمیدونن در مورد عروسی اگر محرمات دیگری نباشد، مثلا حالا به قولی که خود خانم‌ها میگن که مثلا حالا دستگاه ارگ بیارن و یا چی بیارن بزنن، نه جوری که مثلا اگرم میزنن به یه چیزی باشه که از آلات موسیقی استفاده نکنن، رو میزی چه میدونم با قابلمه، همین کاری که خانم‌ها خودشون بلدن. و موقع خوندن هم اون کسی که داره میخونه، حالا داره شعر رو میخونه که اون شعر حالا غنای هم باشه، میگن اون اشکال نداره، یعنی در مورد خصوص مجلس عروسی اشکال نداره. و دو سه تا روایت هم داریم که بعدش هم اومدیم خوندیم که در مورد اون عرض کنم خدمت شما مغنیه‌ای که تزف العرائس، حضرت فرمودن که این اشکال نداره به شرطی که مردا نیان داخل بشن، لیس بالتی عرض کنم تدخل علیه الرجال. و اما استثناء الاعراض لصیحت ابی بصیر المتقدمه و غیرها، صیحه ابی بصیر رو خوندیم. اجر المغنیت التي صفحه 91، صفحه قبل صحیحه ابی بصیر وسط صفحه، قال ابو عبد الله علیه السلام اجر المغنیت التي تزف العرائس ليس به بعثون، اجر مغنیه ای که عروس در اون از کنون خیلی شما مجلس زفاف عروسی ها میخواند اشکال ندارد، و لیسه بلتی یدخلو علیه الرجال، این کسی نیستش که مرد ها برش داخل میشن، یعنی معلوم میشه در همین فرضم اگه در مجلس مختلط باشد حرام است، فقط در فرضی که مجلس مختص به بانوان باشد اشکال ندارد. اما اعتبار و عدم انضمام المحرم، این که آمدن گفتن تزف العرائس توی استدلالشونشون جوری بیان کردن، فرمودن که و ما کان یستثنا منه الحدا و ما کان فی الاعراس للنساء اذا لم یقترن به محرم، در مورد عروسی ها به شدی یک عمل حرامی باش زمینه شود. میفهمم و اما اعتبار و عدم انضمام المحرم، به خاطر که او چیزی که ما استثناء داریم فقط غنا خوندنشه، حالا اگر یک حرام دیگه اینم بخوان بگن چون تزف العرائس اجر المغنی اشکال نداره، خدای نکرده مثلا اونجا مثلا یک عمل خلاف دیگه هم انجام بدن، محرم و نامحرم هم قاطی بشن، یا مثلا از چیزایی که خوردنش و نوشیدنش حرامه استفاده کنن. پس بنابراین اون مستثنا عنوان غنای مازادش مثل رقصیدن یا عرض کنم خدمت شما اختلاط زن و مرد، اینها استثنا نشده، حتی دست زدن استثنا نشده. مضافاً الى امکان فهم ذلک من صحیحت ابی بصیر، بل یفهم منها ایضا تخصیص الجواز بالنساء، میگن از صحیحه ابی بصیر هم میشود همین مطلب رو فهمید که در صحیحه ابی بصیر قال ابو عبد الله علیه السلام، حضرت فرمودن که اجر المغنیت التي تزف العرائس میفهمن، همین که حضرت در تعلیل ذیل روایت از سیعه بسیر جوری میخواید بفهمید، در تعلیل روایت وقتی حضرت میفرماین لیست بلتی یدخل علیه الرجال، میخوان بگن که یدخل علیه الرجال به عنوان عنوان خاصه دخول زن بر مرد مد نظر نیست، بلکه به عنوان کبرای یک محرمات ذمیمه مد نظره. حضرت میفرمایند که حرام دیگه ای که نیست، اختلاط زن و مرد که نیست، اشکال نداره. پس بنابراین دارن کبرای این که حرام دیگری نباشد، از اینکه لا یدخل علیه الرجال یعنی حرام دیگری نباشد، مصداق کبرای. مضافا الی امکان فهم ذلک من صحیحت ابی بصیر، از این بیت تقریبی گفتم، بل یفهم منها ایضا تخصیص الجواز بالنساء، از همین که میگن لیست بلت یدخل علیه الرجال، این تخصیص میزنن، یعنی که حتما باید مجلس مجلس زنانه باشد، مجلس مردانه زن و مرد نباشد، یا تو شب عروسی مرد مغنی برای مرد هم نمیتونه بخونه، فقط استثناء داره به زنی که برای زن ها میخونه.
دست زدن چی؟ دست زدن هم حرومه؟
ظاهرا فتوای اکثرا دف رو حرام میدونن،
حتی شب عروسی
باید فتوا رو نگاه بکنین، او چیزی که در شب عروسی استثناء شده غنا خواندنه، نه استفاده از آلات موسیقی. لذا اشکال داره، باید فتاوا رو نکنید. او چیزی که هست، زنی که میاد اونجا وامسته خواننده میخواند، او خواندنش اشکال نداره. دست زدن، رقصیدن و دف زدن و استفاده از بقیه آلات موسیقی همشو باید از استفتا کنید. بعد ببینید کدومش اشکال میده، کدومش اشکال نمیده. البته خصوص دست زدن رو ممکنه کسی بگه که ملازمه داره، یعنی ممکنه کسی بگه حالا من نمیدونم همیشه اینجوری بوده یا نه، ولی نه الان مثلا تو مجلس ها مثلا کنسرت میگیره میخونه دستم نمیزنن، ولی او داره وقتی داره میخونه مثلا چیزم میخونه. تو فرهنگ ما اینجوری شده که وقتی مغنیه مثلا تو عروسی ها میخونه حتما باید دست بزنن، ولی شما این رو باید استفتا کنید. اگر واقعا در فرهنگ او زمانم مغنیه که داره میخونه مرادف بوده و دست زدن حتما دست میزدن، خب شما ممکنه بگید آقا به همین ملازمه جواز اونها فهم نمیشه، ولی اگر اونها نه مثلا این کار نمیکردن یا یه کار دیگه میکردن، دست نمیزدن، اون فقط میخونده اینا ساکت میشستن یا مثلا کار دیگه میکردن، نمیدونم مثلا کلک میکشیدن. نه ملازم با رقص بعید ثابت میشه، نه اصلا همون زمان هم نمیشه که همیشه مغنیه که میخواد بخونه حتما باید برقصه، نه اینکه اصلا بچه ملازمه ای که اصلا معمولا باشه بعیدن. دیگه نکنید تار که تار و عود و اینا که اصلا منصوصه در روایته، اینا که اصلا نسته در روایت نستش اومده. حالا الان امروز چیزی به عنوان آلات فتاوای امروز بعد نکنید، آلات مشترک دارن آلات مختصه بعد نگاه بکنید دیگه، آلات مشترک و آلات مختصه رو با هم تفاوت قائل میشن، ولی بعضی از اینا عیناً در روایات اومده، خیلی هاشو گفتن از باب لهو، خیلی هاش از باب لهو حرامه، خیلی هاش از ابواب دیگه، بعد اینا رو یکی یکی از مرجعتون ریز استفتا کنید دیگه، چون روایاتش هم متعدد، عناوینی هم که برداشت میکنن متعدد، بعد مطابق دقیقاً همون فتوا عمل کنید. سال تو آن خوب این روایت هم خوندیم، استدلالش هم گفت.
از روی این روایت شما فهمیدیم که این داره یه مصداق از کبرای کلی رو میگه؟
نه فهمیدیم که یه مصداق از کبرای این که نباید حرام دیگه باشه منظم، لذا ایشون بحث نکردن، استدلالش رو مفصل نیاوردن، و الا بعضی از بزرگان مثل عبارتش رو قبل آوردیم دیگه، مثل مرحوم فیض کاشانی و محقق سبزواری صاحب کفایت الاحکام گفتن به خودی خود غنا حرام نیست، غنا وقتی حرامه که منظم با یک محرم دیگری باشد، درسته؟ اونایی که این فتوا رو آوردن به همین روایت تمسک کردن عمدتاً، مثلا همین رو عنوان یک کبرا گرفتن، گفتن غنا که خودش حرام نیست، حضرت غنا رو حرام ندونستن، گفتن لیسه بلتی تدخل علیه الرجال، پس معلوم میشه مشکل مجالس غنا یک ملازمه با یک حرام دیگریه، که آقاوین آمدن چیکار کردن؟ آمدن گفتن ما این رو استثناء میدونیم، مشهور این رو استثناء گرفتن عروسی رو، چون استثناء گرفتن اون کبرای زیلی هم که استفاده کردن کبرای مخصوص استثناء شد، ولی مرحوم فیض کاشانی و محقق سبزواری عمده دلیلشون در مقام همین روایت بود، آمدن یک کبرا گرفتن که اصلا حسن میگن غنا که حرام نیست، عروسی که خصوصیت نداره، غنا که حرام نیست، خصوصیت مار اویه که تدخل علیه الرجاله، یعنی که مرد و زن قاطی میشن و مجلس حرام میشود، تو غناهای دیگه اینجوری، ولی تو عروسی ها از همدیگه جداین. البته اینجوری هم نیست، یعنی حرف مشکوک به نظر میشه درسته که این حالت استثنایی داره، چون در روایات دیگه هم داریم که حضرت در یه جایی رد میشدن صدای مثلا آواز مجلس عروسی می آمد، اصلا یه حکمتی که میگن سر صدا داشته باشه ولیمه بدید مجلس عروسی مثلا کسی بخونه، به خاطر همینه که حضرت فهمودن که این فرق نکاح و سفاح همینه، که نکاح عمومیه علنیه، مجلس داره همه متوجه میشن، ولی علیزم بالله سفاح و زنا اینجوریه که پنهانیه، کسی متوجه نمیشه، برای که این امر رو رواج بدن و بخوان حضرت فرمودن ان نکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، این لازمش هم شرط پذیرفته که به طور متعارف مجلس عروسی بالاخره یک شادی، یک سرور، یک اعلام عمومی که همه بفهمن اینها با هم دیگه زن و شوهر شدن، این تحلیلی هم بوده که شریعت خواسته به این لوازمش هم، به خاطر همین حضرت فرمودن که سفاح که نیستش که مثلا پنهانی باشه، علنی باید باشه، مردم باید خبردار بشن، از این باب بوده. خب بحث بعدی هم که آخرین بحثی که شون به عنوان دلیل مطرح، به عنوان نظر مطرح کردن، گفتن ول میزان فی صدقه کون الکلفیه مناسبه لمجالس اللهو و اهل الفسوق، همون کاری که ما گفتیم کاششون هم اول مفصلا وارد میشدن و ما وارد شدیم و تعریف غنا و خصوصیات رو اینا رو ذکر کردیم، گذاشتن همین آخر آخر بعضی همه بحث کردن، حالا میخوام بگم غنا میزان در صدق غنا چیه. در مورد میزان در صدق غنا مشهور خیلی وارد شدن، کتب لغت رو آوردن بر اساس کتب لغت دو تا سه تا قید رو در واقع آوردن، گفتن گفتن اولا باید کیفیت صوت باشه، بعد حتما ترجیع داشته باشه، و سوم باید طرب داشته باشه، یعنی صوت مرجع مطرب، اینجوری تعریف کردن. و خب در کتاب لغت و روایت متعدد هم مرحوم شیخ برای استشهاد بر مطلب میارن و ما حصل جمع بین همه روایت این رو میگن. البته بعدشون میگن ملاک در حرمتش لهو بودنه، لذا غنا هر لهوی حرام است. ملاک هر صوت لهوی دیگری هم که باشد ولو غنا نباشد حرام است، ولی چون خصوص غنا در روایات آمده، ما برای که بفهمیم صدق غنا در کجاست اینجوری تعریف کردیم که صوت مطرب مرجع. آیه ایروانی قائل به اینن که مثل نظر بعضی ها که از لغت چیز خوبی به دست نمیاد، لذا میگن آقا ملاک شما باید بینیم سیونیم عرف چی میگن. عرف چی میگن؟ عرف میگن آقا ما هر چیزی که مناسب مجالس لهو و لعب باشد. البته این میزان یه معیار خوبیه، ولی یه جاهایی هم ممکنه یه نقضایی داشته باشه، یعنی ممکنه یه لحنی باشه که این لحن رو الان ممکنه مناسب چیز مجالس لهو و لعب نیست، یعنی با این سبک خاص و آهنگ خاص در مجالس لهو و لعب نمیخوانن، ولی واقعا برای افرادی که میشنون اون حالت غنایی، یعنی حالت ترجیع و طرب رو داشته باشه، برای افراد طرب رو ایجاد کنه. طبق مبنایی که ایشون میگن این میشود حلال، طبق مبنایی که مشهور میگن این میشود حرام. ایشون میگن ما به صدق عرفیش رجوع میکنیم، صدق عرفیش هم وقتی میگه غنا این همین چیزی که مناسب مجالس لهو و لعب باشه. مثلا شما ممکنه ببینید که یه جایی هست، یه مجلسی هم هست، یه آهنگی هم گذاشتن، اون داره غنا میخونه، ولی یه جوری نیستش که مناسب مجالس لهو و لعب باشه، یعنی خلاصه باید نمیزنن یه پارتی که میگیرن میخوان بزنن و برقصن، از این آهنگ استفاده نمیکنن، از این سبک آهنگ استفاده نمیکنن. حالا اینو بعد نگاه کنید، ممکنه مستاق داشته باشه، یک چیزی طرب و ترجیح داشته باشه، ولی تو مجالس لهو و لعب هم متعارف استفاده نمیشه. مثل بعضی از آهنگای حزین، حالت‌های حزین و آهنگا، چون آقایون گفتن اهم از حزن و سروره، ممکنه بعد از آهنگای حزین یه خفتی برای انسان بیاره، وقتی آدم گوش میکنه گریهش میگیره، ولی در عین حال برای مجالس لهو و لعب هم استفاده نمیشه، و چون مجالس لهو و لعب فقط شادیه. بعد از اساتید ما میگفتن اصلا چیزی که غمگین باشه اصلا غنا نیست. به خاطر چی؟ به خاطر تعریفشون اینجوری بود، میگفتن مناسب مجالس لهو و لعب باشد. یعنی تعریفی گفتن آقا صوت مطرب مرجع مطرب، بعد میگه مطرب، میگن او حالتی که در نفس خفتی که ایجاد بشود لحزن او سرور او فرح، خب پس معلوم میشود شامل بحث حزن هم میشود. حالا ایشون اون معیار دوم رو گرفتن، و اما ان المیزان فی صدق الغنا مناسبت الکیفیه لمجالس اهل الفسوق فلم یذکر فی کلمات المشهور. مشهور اینجوری تعریف نکردن، بل المذکور فیها ان الغنا هو صوت المجتمع علی الترجیع او المجتمع علی الترجیع مع الترم. در کلمات مشهور گفتن غنا صداییه که درش چهچهه داشته باشه، یا گفتن صداییه که مشتمل بر چهچهه و همراه طرب باشه. طرب هم گفتن او حالتی که خفتی که در نفس انسان عارض میشود لحزن او فرح، اینجوری تعریف کردن. و ما شاکل از ذالک آمدن دقیق حدود و سقور غنا رو بر بلحاظ او اثری که در نفس انسان ایجاد میکنه تعریف کردن. ولیشون میگن و المناسب الرجوع الى العرف لان المرجع فی تحدید مفاهیم الالفاظ عرف است و هو یحدده به ما ذکرنا. وقتی به عرف میگه غنا چیه، میگن همین کاری که تو مجالس فسوق انجام میدن. و عادتا یتحقق ذالک فی ما اذا کان الصوت من شأنه الاطراب، و غالبا مجالس لهو و لعب به شکلی انجام میشود که او صوتی باشد که از شأنش طرب باشد، وقتی اون میخونه اونم که او پایین واسدن بالا و پایین میپرن دیگه، یا حالت طربی براشون ایجاد میشود. ترجیح چهچهه ها ها زدن.
نه مثلا الان فقط ما اگه بخواییم معجر بودن شرکنیم فقط مشکل از سنتی و مثلا اینا مثلا الان
آره،
یعنی مثلا پاپو مثلا اینا
دیگه آره بشتر. ولی از باب لحوی حرامه، ولی غنا ممکنه برش صد نکنیم چون چهچهه نداره. حتی ترجیح که دارم میگم، یعنی ترجیح یعنی چهچهه زدن، به معنای که ممکنه ترجیح رو یه معنای چیز بگید، چهچهه زدن به معنای که مثلا آهنگ داشته باشه، متوجه میشید؟ ممکنه کسی بگه اونهایی هم از بابی که، ولی ترجیح رو غالبا به معنای غلطاندن ستاد صدا در گلو چیز میکنن، تعریف میکنن. اگه ما بخوایم به تعریفش بشیم، یعنی صدا رو در گلو بغلطاند، ولی کسی که شعرهای پاپ و اینا میخونه ممکنه صدا رو در گلو نمیغلطاند، پس بنابراین صدق ترجیح نمیکنند، ولی از بابی که مناسب مجالس لهو و لعب از باب ممکنه حرام باشه، ولی صدق غنا ممکنه برش نکنه.
مثلا توی عزاداری‌ها معمولا نوعاتی سنتی نیست، نه
طرب ایجاد میکنه ترجیح رو، یه کسی عموما میگن ترجیح مطرب، اگه طرب ایجاد میکنه آره.
یعنی الان ما حکم عرف گرفتیم که منظور طرب و مجلس لحنه
نه طرب که مشهور فقها بودن
ترجیح او مشتمل علی ترجیح مرتبه،
نه دو تا فتوا اینا حواستون نیست، دو تا بعضی از قدما قائل بودن که ترجیح کافیه که دیگه نظر متأخرم که قائله اینو هیچ کی نمیگن، بعضیا میگن قنا ترجیح حتی صوت مرجعی قناست، ولی متأخرین میگن هر صوت مرجع اینجوری نیست، صوت مرجعی که مطرب هم باشه، درست شد؟ نه هر نیدم کسی، اونایی که طرب میگن شادی میگیرن، اونایی که طرب تعریف میکنن میگن هم شادی هم حزنه، ولی اونایی که صدق معنای دومو میگیرن میگن مناسب مجالس لهو و لعب، کسی تو مجالس لهو و لعب محزون نمیخونه بشن گریه کنن، همیشه تو مجالس لهو و لعب طربیه دیگه، غیر ازیه؟ خب دیگه پس بنابراین اونایی که دومن میگن اکثرا میگن اون لذا تو مجالس، حتی اکثرا من نمیدونم، من با بعضی که بحث کردم میگن که نه دیگه اصلا به حالت حزین اگه کسی بیاد یک صوت محزونی بخونه که شما گریهتون بگیره، این نه به خاطر مضمون ها، به خاطر آهنگ یه جوری بخونه که شما گریهتون بگیره، این رو غنا برایش صد نمیکنه چون مناسب مجالس لهو و لعب نیست، ولی کسی میگه صوت مرجع مطرب، خب بنابراین این صوت مرجع مطرب هم هست، طربی آورده، طربش طرب فرحی نبوده، طرب حزنی بوده، طرب رو از حالت خفت ایجاد شدن آدم از حالت عادیش خارج بشه اینو ما میگیم. خب یه بحث دیگه پیش میاد در مورد مسئله یه که خب همونجور که معموله غنا هم به لحاظ شبهه مفهومیه خیلی ممکنه برای کسی اشکال ایجاد بشه در مورد، مثل که خودتون الان میگه بالاخره ما نفهمیدیم، یک فقیه میگه من نتونستم تشخیص بدم صوت مطربه یا صوت مطربه مرجعه، هم به لحاظ شبهه مفهومیه ممکنه خیلی موارد مشتبه داشته باشه، هم به لحاظ شبهه مصداقیه ممکنه شما مفهوم رو انتخاذ کردید، مرجعتون گفته آقا صوت مناسب مجالس لهو و لعب، توی ماشین میشینید یه آهنگ گذاشته از رادیو داره پخش میشه، شما شک میکنید مناسب مجالس لهو و لعب هست یا نیست، خب حالا اینجا باید چیکار بکنیم؟ میفهمن در نسل شبهه موضوعی که مشخصه در شبهه موضوعی شک کردید از عدم براءت جاری میکنید، به لحو شبهه موضوع شک در حرمت دارید براءت جاری میکنید، این مشکل نداره. نسبت به شبهه مفهومی چی؟ شبهه مفهومی یه بحث مفصلی داره، ضرورت نداره حالا امروز واردش بشیم، یه جایی که حالا انشاءالله مطلب بند بود و مطلب مهمی بود به تفصیل براتون وارد میشم. در شبهه مفهومی هم قائل است که اگر شما شک کردید که مفهوم غنا عرض کنم خدمت شما عرفن چیه، آیا مثلا حتما صوت مرجع یا صوت مرجع مطربه، شما چیکار میکنید؟ نسبت به قدر متیقنش اخذ میکنید، نسبت به زائدش براءت جاری میکنید، این مبنایی که ایشون ذکر میکنن، حالا در بعض از مواردش اختلاف نظر وجود داره که دیگه به درد بحث الان چون نمیخوره واردش نمیشم. اگر شک بکنید به نحو شبهه مفهومیه که آیا مفهوم غنا فقط صوت مطربه یا صوت مطرب مرجعه، درست شد؟ شما نسبت به او اقلش قدر متیقنه که صوت مطرب مرجعه، صوت مرجع مطربه، این رو حرام قائل میشید، نسبت به او دامنه اکثر که صوت مرجع غیر مطربه، نسبت به اینجا براءت جاری میکنید و میگید حرام نیست و در اینجور موارد گوش میکنید، و عند الشك به نحو شبهه الموضوعيه يكون المرجع والبراءه كما هو واضح، ثم ان المفهوم من الغناء عرفا ما ذكرنا، او چیزی که از غنا فهمیده می شود مفهوم عرفی غنا همون که ما گفتیم، یعنی چیزی که مناسب مجالس لهو و لعب باشه، ولكن لو فرض الشك فيه به نحو شبهه المفهوميه، هر کسی شک کرد گفت برام یه احراز نشد شک دارم صوت مرجع یا مرجع مطربه، و تردده و تردده بین الساعه و الزیغ، و اون مفهومی که مد نظرش مردد می شود بین سه و زیغ، این مفهوم غنا رو نمی فهمیم، مفهوم سه دارد هر مرجعیه یا نه زیغ دارد مرجع مطربه، فالمناسب الاختصار علی القدر المتیقن و اجراء البراءن حرمت الزائد، نسبت به بیشتر از قدر متیقن برای از جاری می کنه.
مثلا انسان اینطوریه که در واقع مثلا یه ظرفیت وجودی مشخصی همه آدم ها دارن نسبت به مثلا یه چیزی که مثلا غنا و قدر متعقل اینکه غنا، و حالا مثلا این بالا و پایین رفتن این کفه مثلا سرش برای آدم ها فرق میکنه یا اینکه نه اصلا کلا نمیشه،
نه در غنا شما ملاک نیستید، اصلا در غنا شما ملاک نیستید، به خاطر اینکه کسی که اهل رقص نباشه هر آهنگی هم بزنن کسی که نرقصیده خب نمیگه، کسی هم که رقاص شما هست که خدمت شما میبینید یه گوشه یه که برای خودش نای میکنه این هم ممکنه برقصه دیگه، یه چیزی نیستش که شما بخواید معیار بذارید. مثلا شما نگاه بکنید خیلی وقتا معیارای طرب رو ماها تو بچه‌ها میبینیم، شما نگاه کنید یه آهنگ میذاره، همین کارتون میذاره تلویزیون، همین پورنگ توی تلویزیون میخونه، بعد نگاه میکنید بچه کوچیک 2 ساله 3 ساله زمین و هوا میپره. خب معلوم میشه این طرب داره دیگه، ولی ما عادت کردیم نسبت به این توجهی نداره، ولی آهنگ آهنگیه که مطربه، بچه‌ها توی اونجا که نشستن همه بالا پای میپرن همه، خب اینا میشود آهنگ مطرب، ولی اون که ماهای اتفاق ممکنه برامون نیفته، اون چیزی که نسبت به اون صنف بچه‌ها ای آهنگ مطربه، نسبت به ماهای ملاک خود ماها نیستیم، ماهاش هر جایی با هر آهنگی بریم بشینیم خب هیچ وقت رقصمون ممکنه نگیره، یه علتش هم اینه که نسبت به کار تنفر داریم و اصلا علاقه نداریم، ولی عموما تو مجلسی که مجلس لهو و لعب باشه حاضر باشن این آهنگ بذارن و با این آهنگ برقصن، نه اینکه حتما از این آهنگ استفاده بکنن. این آهنگ چی؟ نه نه نه، اصلا هیچ کی نگفتش که، همیشه گفتن که عرف مناسب مجالس لهو و لعب، یعنی اونایی که اهل مجلس لهو و لعبند این آهنگ رو مناسب ببینن که بذارن لهو و لعب انجام بدن، این میشه مناسب مجالس لهو و لعب. مجلس لهو و لعب فقط هم مجلس رقص نیست ها، دور هم دیگه نشستن 5-6 نفر تو خونه نشستن یه آهنگی میذارن که نشستن دارن گوش میکنن، مثلا در اینکه کار خودشون انجام میدن. مناسب لهو و لعب مثلا نشستن اینجا قمار بازی میکنن، یه آهنگی هم گذاشتن آهنگ شادی تو مجلسشون دارن گوش میکنن. مناسب مجالس لهو، مناسبی که اینجوریه بنا شون برای اینه که بخونن و از خواندن لذت ببرن و نه اینکه حالا 2 نفر دور هم نشستن یه آهنگ ملایمی هم تو خونه گذاشتن، نه مجلسی که مجلس لهو و لعبه، یعنی گذاشتن برای اینکه مثلا آهنگ پخش بشه توش از آهنگ لذت ببرن.
استاد اما اونایی که مرجع نیست فقط
مطربه،
خب یه
غیر رو
نداره
دیگه؟ نه فهمید، اگه ترجیع عموما اینجوری همه میگن هر وقت طرب داشته باشه ترجیع هم هست. حالا گفتم شاید به خاطر اون که چیز نباشه من طربیش آمدم گفتم، من نمیگم غنایه، من میگم این طربی که شما میبینید به لحاظ افراد فرق میکنه، او از باب طربش، از باب این که مناسب مجالس لهو و لعب ممکنه دیگه فرق کنه، یا به خاطر آهنگی که میذاره، من حالت اطراب رو نسبت به افراد مختلف گفتم. حالا البته ترجیعش هم باید نگاه کنید، چون ممکنه با وزن میخونه بگیم با چهچه و وزن میخونه و آهنگ میخونه ممکنه بگیم ترجیع داشته باشه، چون ترجیع به معنی دارم میگم ترجیع یعنی که قلداندن صدا، حالا ما تو فارسی میگیم چهچه، ولی هر آهنگی میخونن اینه همین تو دستگاه ها بخونن، حالا ممکنه تو دستگاه نخونه اب نداره از حالت ترجیع خارج میشه ولی طربش رو داره. حالا من مثلا بحثم سر صدق طرب بود که شما گفتید طرب نسبت به خودمون، گفتم نه طرب به لحاظ افراد فرق میکنه، یه بچه ممکنه با یه آهنگی که برای شما طرب نداره به طرب بیاد، شما با طرب نگاه کنید، حالا صد نکنه از با مجالس لهو و لعب ممکنه حرام بشه.
آهنگ کجا بحث میشه؟ چون جانم
موسیقی. بله دیگه تو محرمات بحث میکنه، اینجا حالا کتاب البیعه دیگه، غیبت رو به مناسبت بحث کردن، توی محرمات وقتی نگاه بکنید هست، توی محرمات جای مختلف بحث میکنه، هم تو فتاوا استفتاء میکنن هست، هم جای مختلف هست احکام موسیقی رو بحث کردن. نکنید دو تا اصلا میزان برای تعریف، آیا میزان همین تعریفیه که ما از لغویون به دست میاریم که لغویون میگن، آقا لغویون و از بعضی از روایات به دست میاد که غنا یعنی صوت مشتمل بر ترجیع، بعضی ها گفتن صوت حسن و اینا که او رو گذاشیم کنار، بعضی میگن صوت مشتمل بر ترجیع، بعضی میگن صوت مشتمل بر ترجیع مع الاطراب، درست شد؟ یه تعریفه، یه تعریفه هم که ما نریم به کتاب لغت تعریف بدیم، بگیم هرچی عرف میگه، عرف چی رو غنا میگه؟ عرف غنا رو تعریف نمیکنه، عرف فقط مشیر، یک عنوان مشیر میده، میگه همون چیزی که توی مجالس و لهو و لعب استفاده میکنن، درست شد؟ این تفاوت بین غنایی که لغویون مطرح کردن یا غنایی که وقتی میریم تو عرف نگاه میکنیم، عرف تعریف نمیکنه برای ما، مشیر میده. یه موقع شما میگید آب چیه؟ ما میگیم آقا آب H2O چیزیه که از دو تا اکسیژن ترکیب شده و اینجور خواص در 100 درجه به جوش میاد، از این مایع این به به عرف میگه آب چیه؟ به عرف میگه آب همین مایع بیرنگیه که تو دریاها و چشمه‌ها و از آسمون میباره. آب عرف اینو آب میدونه. خب این دو تا تعریف دیگه، شما یه موقع اینو داری تعریف میدی، یه موقع این چیزی که ممکنه در بعض از موارد تعریف‌ها با هم اختلاف داشته باشه. یه جای ممکنه یه چیزی تعریف فیزیکی صدق بکنه، مثلا دارم میگم شما یه جای همین آب رو مثلا آب اکسیژنش میکنی، یا این آب رو یه مقداری مثال میزنم این آب رو تقطیر میکنه ازش گلاب میگیری، ممکنه به لحاظ عرفی دیگه به این الان آب نگن ها، میگن آقا این گلاب شده، در صورتی که به لحاظ شیمیایی هنوز آبه، این ماده ذاتش H2O یه مقداری خلیط داره دیگه، درست شد؟ این میشه تفاوت بین تعریف عرفی دادن و تعریف دقیق لغوی دادن یا تعریف شیمیایی دادن. حالا تعریفی که ما گفتیم شیمیاییه، H2O تعریف شیمیاییه. حالا ما میخوام بگیم که سوال سریه که ما اینجا معیار رو چی بگیریم؟ اون تعریفی که آقایون مشهور فقها بر اساس کتب لغت اومدن تعریف دادن اون رو معیار قرار بدیم، یا این تعریفی که ایشون دارن میگن، میگن آقا ما وقتی به عرف رجوع میکنیم عرف تعریفی نمیده، اصلا نمیدونه غنا خصوصیاتش چیه، عرف میفهمه غنا همین صوت، همین چیزی که مناسب مجالس لهو و لعبه. البته اشکال با ایروانی وارده، من این حرف قبول ندارم، به خاطر اینکه عرف این عرف عرب نیست، غنا کلمه عربیه، به مرور زمان عرف الان بر اساس فتاوا در استعمالات اینجوری شده که به خاطر اینکه گفتن غنا نخونید غنا نخونید غنا نخونید، او کیفیت غنای خواندن مختص شده در مجالس لهو و لعب، ولی عرف امروز مفهوم غنا رو که مناسب ما، یعنی اگه زمان پیغمبر میگفتیم ما هو الغنا تو روایت غنا اومده، گفتن غنا یعنی آنچه مناسب مجلس لهو و لعب است، چیزی که عرف امروز میفهمد که معیار نیست. شما باید ببینید عرف زمان پیغمبر رو ببینید، و عرف زمان پیغمبر یک کلمه اومده که لغت شناسایی که معانی غنا رو در اون زمان تعریف میکردن خصوصیاتش رو بیان کردن، یعنی رفتن از عرف خصوصیات کلمه غنا، هر جا کلمه غنا صدق میکنه خصوصیاتشو بیرون کشیدن. شما پس میگی شیر چیه؟ میگه شیر همون عرف میگه آقا شیر همون چیزی که تو جنگله، پس شما تعریف کن که آقا شیر همون حیوان خاصی که در جنگله، یکی تعریف غنا تعریف شیر نیست. شیر رو عرف برای مصداق میدونه که لغوی ها رفتن بر اساس اون خصوصیاتش خصوصیاتشو کشیدن، گفتن که الاسد هو الحیوان المفترس با این خصوصیات. بس بنابراین این که ما صرف بگیم یه موقعی تو کتاب لغت معین نیست، ولی وقتی لغویون معین کردن غنای حضرت رسول رو، باید به همین تعریفی که مشهور رجوع کردن رجوع بکنیم. ولی اینکه شما امروزه یک تعریفی از غنا، او هم بر اساس فتاوا، او هم به خاطر انحصار غنا در مجالس لهو و لعب، میگم چیزی که مناسب مجالس لهو و لعب باشه، زمان پیغمبر هم گفتن غنا چیزیه که مناسب مجالس لهو و لعب باشه. سه تا نظر وجود داره تو لغویون هم، نه لغویون 4-5 معنا وجود داره، 4-5 معنا وجود داره که ما یه اشاره و اوایل کردیم دیگه، 3-4 معنا وجود داره. بعضیا میگن که الغنا هو صوت، بعضیا میگن الغنا هو صوت الحسن، بعضیا میگن الغنا هو صوت الحسن، عرض کنم که تو روایتی که آمده قرآن رو به غنا بخونید حمله برای صوت حسنش میکنن، بعضیا میگن صوت حسن مع ترجیع، بعضیا حسن رو نمیارن میگن صوت مع ترجیع، بعضیا عرض کنم خدمت شما میگن صوت مع ترجیه مع الاطرا. ما حسرش او دوتا چیزی که نظر مشهوره بین این دوتا اختلاف دارن، بعضی میگن مطلق صوت مرجع، بعضی میگن نه صوت مرجعی که اطراب هم داشته باشد، بین این دوتا مشهور اختلاف دارن که متأخرین غالبا همین صوت مطرب مرجع رو میگن.
صوت خصوصیات
مرجع قنار
تو
زمان پیانبر، بله لغویون قدیمی اونایی که مثلا مثل الخلیل و مثل اونایی که مثلا تو قرن دوم سوم بودن، نه در خود در زمان نزدیک به عصر نصر خصوصیات واژه غنا رو در آوردن. عرف در کجا میگه غنا، در کجا میگه تغنی؟ چون شما میدونید ها قید جز شیعه گفتم براتون دیگه، اهل سنت همه غنا رو حلال میدونن، همه، فقط شیعه غنا رو حرام میدونه، لذا اونا رو غنا بحث کردن، تعاریفش، الفاظش، و غنا خیلی متعارفه در اون زمان هم بوده، یعنی مجالسشون غنا بوده، الان هم همینجوریه. شما میرید عربستان تا توی ماشین میشینید میبینید یه آهنگ گذاشته یه خواننده خانم داره میخونه، تا هم بهش میگی صدا شکم کن به شیعه هم متلک میندازن، میگه الغنا حلال فی کل الاسلام الا شیعه، و هم تازه میگه فی ایران، میگه شیعه غیر ایران هم غنا رو چیز ندارن، تو ایرانه که اینقدر غنا، ولی همه جا غنا رو حرام نمیدونن، استفاده میکنن، میگن صوت زیباست، همچون که از لذت بودن از یک تصویر زیبا اشکال نداره، تصویر بودن از یک صوت زیبا هم اشکال نداره. خب بحث بعدی که میخوایم واردش بشیم بحث غیبته. در مورد غیبت بحث خیلی مفصله، اینجا خیلی مختصر و در مجموع خوب جمع و جور کردن آقای ایروانی آوردن. اول میان غیبت رو در مورد حرمتش بحث میکنن، بعد تعریف غیبت میکنن و بعدش هم دو سه مورد از موارد استثناءات و غیبت رو ذکر میکنن. خوب دقت کنید تو تک تک کلماتی که الان تو تعریف غیبت میخواهیم بخوانیم باید استدلال کنیم. میفهمن تحرم الغیبه، بس اول باید در مورد حرمتش بحث کنیم، بعد غیبت رو تعریف میکنن. و هیه انتقول فی اخیق ما ستره الله علی، غیبت این است که شما در نسبت به برادر چیزی رو بگی که خداوند متعال اون رو بر او پوشانده است. شما در مورد برادرت کلمه ای رو بگی که خداوند متعال پوشانده است، یعنی مستورات و عیب پنهان او رو روشن بکنیم. ولا تتحقق، محقق نمی شود غیبت الا، میخوان خصوصیاتی رو که تهدید کنند، الا به ذکر المؤمن. پس نکته اولیه که مؤمن غیبت داره، اهل سنت غیبت ندارن، که یک بحث اختلافی رسیدیم اشاره میکنم. فی غیبتهی باید نباشد، اگر حضور داشته باشد خودش غیبت صدق نمی کند. به عیبهی باید عیب رو بگی، اگر حسن میگی غیبت صدق نمی کند. المستور، عیبش باید پنهان بشه، اگر عیب آشکار باشه غیبت صدق نمی کند. امام سامعین، بعدی که جلوتون باشه اگه کسی با خودش حدیث نفس کنه غیبت صدق نمی کند. ولو من دون کراهته، حتی اگر بدش هم نیاد غیبت صدق می کند. ولا قصد الانتقاص، حتی اگر قصد انتقاص هم نداشته باشی، نخوای نقصی برش ایجاد بکنی، نخوای یه جوری سرزنشش بکنی، باز هم غیبت صدق می کند. هفت قید ذکر شد که یکی اینها یکی یکی باید بحث بشه و در اکثرش اختلاف وجود داره. خب این در مورد تعریف غیبت و تستثنا من حرمت الغیبه که بعد میخونیم موارد استثناء چی هست. اما حرمت الغیبه فی الجمله فمن ضروریات دین، این جزء ضروری دینه. و یدل علیها الکتاب الکریم ولا یغتب بعضکم بعضا، بعضی از شما بعضی از دیگر را غیبت نکنند. ای یحب احدکم ای یاکل لحم اخیه میتا فکرهتموه، آیا دوست دارد یکی از شما گوشت برادر مرده خود را بخورد پس شما کراهت دارید نسبت به این کار. اینجا بچه تشبیه این غیبت کردن به خوردن گوشت برادر اینه که برادر رو، عرض کنم خدمتشون، مؤمن رو به برادر خداوند متعال دانسته و آبروی اون رو گوشت برادر دانسته، حالت نبودن و پنهانی و ستر اون رو به منزله مرد، یعنی غیبت اون رو به منزله مرده بودنش دانسته، و تفکه در مورد آبرو رو، ریختن آبروی مؤمن رو و صحبت کردن در مورد آبروی مؤمن رو به منزله خوردن گوشت برادر دانسته. این هم میشه وجه شبه در آیه. و الاخبار المتواتره، روایت متواتر هم در مورد حرمتش زیاده، مثل موثقه ابی بصیر عن ابی جعفر علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت بفرماید سباب المؤمن فسوق، فحش دادن و سب کردن مؤمن فسق است، و قتاله کفر، هر کس که مؤمنی را بکشد کافر است، و اکل لحمه معصیت لله، این که گوشت برادر مؤمنش را بخورد معصیت خداوند متعال است، یعنی حرام است. و حرمت و مالهی که حرمت دمه، این که انسان احترام مال مؤمن رو داشته باشد مانند احترام دم و خون مؤمن است، یعنی همون جور که بردن مال مؤمن حرام است، همون جور که ریختن خون مؤمن حرام است و احترام دارد باید رعایت خون مؤمن بکنیم، مالش هم همین مقدار احترام دارد. روایات در مورد حرمت غیبت خیلی روایات زیادیه و واقعا بعضی مزامینش مزامین بسیار شداد و غلاظی داره. من توصیه میکنم خواهرها حتما این بحث غیبت رو از جلد اول مکاسب بردارن، حالا یه مباحثه بکنن، یه 7 8 10 تا خیلی روایت داره اونجا، روایات خیلی عجیبی در مورد غیبت بعضی مضمونا داره. در یک مضمون حضرت رسول میفرمایند که دروغ میگوید کسی که ادعا میکند حلال زاده است و غیبت برادر مؤمنش را میکند. یعنی تا این مقدار عبارت شداد و غلاظی حضرت به کار میبرند که دروغ میگوید کسی که ادعا میکند که حلال زاده است و غیبت برادر مؤمنش را، غیبت مؤمن را میکند. حالا بالاخره نسبت به قضیه غیبت و این که آدم خیلی باید حواسو جمع بکنه که شیطان تو قضیه غیبت خیلی زود میاد. بسیاری از مواردی که ما چون میان بیان میکنن میبینیم، بسیاری از مواردی که شایعه که شما ذکر میکنید که خودتون باز تو جمع هستید بیشتر میدونید، که وقتی یه چیزی رو که طرف پشت سر طرف مقابل ذکر میکنید و خبر داشته میشه ناراحت میشه. حتی امور کوچک، حالا کم کم به غیبت میرسیم، غیبت لازم نیست حتما در مورد این باشه که شما نکته‌ای رو بگید که در مورد عیب خودش باشه، ممکنه عیبی که بیان میکنید در نفسش باشه، قد کوتاه، قد بلند، سفید، سیاه، عرض کنم زشت، زیبای، اینها رو بیان میکنید، ممکنه در نسبش بشه، باباش مثلا تاکسیه، پدرش عرض کنم خدمت شما دو تا زنگ گرفته، شما میگی فلانی باباش دو تا زنگ گرفته، غیبته، چون در مورد نسبش یه چیزی رو ذکر کردی که دانستنشو ناراحت میکنه. یا عرض کنم خدمت شما پدرش از مادرش طلاق گرفتن، ما اگه ناراحت میشه این یک امر مستوره، چرا شما ذکر میکنید؟ حالا مگر مجوزات غیبت باشه، ولی شما برای دیگری نقل میکنید چه مجوز غیبتی؟ یه موقعی از شما میپرسن میخوان ازدواج کنن، یه موقع از شما میپرسن از بابی که میخوان یه جای مثلا نوسه مستشیر، آره ولی که ذکر میکنید اینا غیبته. در مورد لباسش یک نکته بگید، آ پشت چادر سوخته، لباسش کهنه است، عرض کنم خدمت شما چه رنگ لباسش بده، همینا که شما نگاه میکنید تصریح فقهاست، شما بگید چقدر روسری بد رنگی فلانی پوشیده پشت سرش، بگید غیبته، چون در مورد لباسش یک نکته گفتید که یک عیبی رو گفتید که اگر بداند بدش میاد. عیب ممکنه در دین باشه، در دنیا باشه، فرق نمیکنه، یه عیب در دینشه، میگید مثلا حتی نکته شما بگید نسبت به غیبت لاابالیه، عرض کنم چشم چرانه، فلانی خیلی به نمازش بی مبالات، صبحا دیر از خواب پا میشه نماز میخونه، هر چی بهش میگه حرف گوش نمیکنه، مثلا همه اینا که شما میگید اینا همش مصداق تصریح آون فقهای، اینا تک تکش مصداق غیبته. توی صحبت کردن در مورد دیگران انسان خیلی باید رعایت بکنه، و آثار تکوینی و وضعی هم که برای غیبت ذکر کردن بسیار عجیبه. حالا جز قضیه که کسی رو که غیبت میکنه، خود کفاره غیبت به که باید او رو راضی بکنه خودش یه بحث مفصل و بسیار مشکلیه. این اثر تکوینی در چند روایت آمده که روز قیامت عده‌ای میان و از یکی سوال میکنن که نامه اعمالش نگاه میکنه، به خدا امتحان میگه اشتباه شده، به خدا امتحان میگه اشتباه شده، این نامه اعمال من نیست که من که گناه ها رو مرتکب نشدم، چیز بهش پاسخ داده میشود که تو چون غیبت برادر مؤمنت را کردی، همه بدی های برادر مؤمنت به کتاب تو منتقل شده. و از اون طرف نامه رو به دست یکی میدن، میبینه یک عالمه حسنات و اعمال خوب در نامه اعمالش نمیشه، تو تا حالا چند تا مسجد ساختی، تو تا حالا چند تا حسینیه بنا کردی، چقدر دختر جهاز دادی، رفته به خانه شوهر، اینا بعد که نگاه میکنه میگه خدایا این اشتباه شده، این نامه اعمال من نیست، من اینا رو انجام ندادم. میگن یکی تو رو غیبت کرده، تمام حسناتش از نامه اعمال او منتقل شده به نامه اعمال تو. و بسیار آثار عجیبه، و این یه چیزه جز حقوقیه که ساده نگیرید که ایشالله میبخشن، نه واقعا بعضی نسبت به این حساسن، ممکنه واقعا هم نبخشن، یعنی ممکنه شما خیلی راحت انسان خیلی 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 دقت بکنه. حالا میگید شما میگه آه خب بعد چی بگیم؟ خب لازم نداره آدم وقتی میشینه از خودش حرف بزنه، از زندگی، حتی از زندگی خودش هم حواسش باشه، خیلی وقتا حتی نسبت به بچه کوچیک که مؤمنه و آبرو داره غیبت کردن، ما هیچ دلیل نداریم که مغتاب حتما باید بالغ باشه ها، حتی غیبت بچه کوچیک که ناراحت میشه شما حق ندارید بگید. یکی از چیزایی که بسیار خانوما روش بعضی وقتا بی توجهی میکنن، غیبت کردن بچه کوچیک، به قول ما چغلی کردن بچه پیش پدر. اگر اون نکته که شما داری میگی جنبه تربیتی داره، از بابی که پدر بچه رو تربیت بکنه شما میگید لهو وجهون، ولی از باب تشفی خاطر که بیا ببینه امروز بچه چقدر من اذیت کرده، شروع میکنه همه کار بدی انجام که دست و گزارش میکنه، اینا غیبته ها، این عمل حرامه. این حواستون باشه که توی قضیه غیبت کردن خیلی انسان باید دقت بکنه. و تدقیق فی سندها غیرون،
از این روایت هست که اکل لحمی در آوردن،
اکل لحمی معصیتون دیگه، بله
اینو یه قرینه نمیخواد،
مشخصه دیگه، وقتی با وجود آیه قرآن تو روایت لب یخ ولا یخ تا بعضی کن بعضا ایوه با عهد کن ای اکل لحم اقیه مایتا، چه قرینه میخواد دیگه؟
اصلا که به قرینه آیه شاید این روایت نگفتن که نه
مشخصه چو پیغمبر رو دارن میگن دیگه، بعد از اینکه آیه آمده پیغمبر دارن میگن و اکل لحمی دیگه، بعد از این مثال خیلی عجیبی که قرآن بیان کرده شما یه مثال دیگه تو قرآن مثلی پیدا میکنین که یه گناهی رو انقدر خداوند متعال تصویر بدی ازش بکنه. بدترین تصویری که خداوند متعال از یه گناهی توی چیز میکنه همینه. اصلا شما روایات غیبت رو دارید نگاه میکنید، اصلا آدم خیلی عجیب میبینه، میگه که عرض کنم خدمت شما الغیبتو، مثلا همون روایت های الغیبتو اشد و من الزنا، یا این روایت هایی که دارن بیان میکنن، وقتی غیبت رو، چون واقعا گناه شایعی بوده، همین الان شما بین مؤمنین اگه نگاه میکنی شایع ترین گناه در جامعه ما اول غیبت بعد دروغه. نه شعور نمیگیریم، متن همین آیه دیگه، آیه انقدر در اون زمان بوده که تو ذهن همه همین بوده، در ذهن همه، در روایات هم شما زیاد میبینید از عنوان اکل و لحمه استفاده میکنه. اکل و لحمه خیلی مشخصه، یک کسی که نمیره برادرشو گوشتشو بخوره دیگه، یه اصلا احتمال نمیده که، یعنی چی که کسی بره گوشت برادرشو بخوره؟ تا حالا تو مسلمان ها مثلا یک نفر در تاریخ اسلام اتفاق افتاده، یا عرب اون زمان مثلا خیلی رسم بوده که مثلا میرفتن گوشت هم میکندن میخوردن، که مثلا پیغمبر میگن اکل و لحمی، یه دیگه هر که اکل و لحمی میبینه مراد همون اکل و لحمی که در آیه آمده. و تدقیق فی سنده ها غیر مهم بعد تواترها، تدقیق در سندش بعد از تواتر این روایات عرض کنم خیلی مهم نیست. بله بله. و اما الاجماع فلا یمکن التمسک بهی بعد کونهی مدرکی، یا اجماع هم خب اجماع مدرکی نمیشه باش تمسک کرد، ولی احتیاج نداریم، خود آیه به تنهایی به اندازه 2000 روایت استدلالش تام هست. اما تحدید الغیبه، حالا میخوام ببینیم غیبت رو چجور تعریف کنیم. خب در مورد کلمات لغوی این که نمیشه، راست هم میگن نمیشه براش اعتماد کرد، به خاطر که خیلی اختلاف داره و دقت هم در ذکر قیود ندارن، بل علاوه بر این که روایات چون آمدن غیبت رو تهدید کردن خیلی احتیاج نیست ما در مورد اون معنایی که در روایات آمده ذکر بکنیم، بحث کنیم در اون چیزی که در کلمات لغوی آمده. اما تهدید الغیبه فلا یمکن الاعتماد فیه علی کلمات لغوی لاختلافها و عدم و دقت حافی ذکر القیود، قیود رو هم دقیق بیان نکردن، بل لا مجال للرجوع الیها بعد تحدید روایات لها، وقتی روایات آمدن غیبت رو دقیق تعریف کردن معنایی نداره که ما به اون رجوع کنیم. در صحیحه عبدالرحمن ابن سیابه آمده که خیلی صحیح مهمه، تا آخر خیلی بهش کار داریم، عمده دلیل رویشون همین قرار میدن. سمعت ابا عبدالله علیه السلام حضرت فرمودن الغیبتو ان تقول فی اخی کما ستره الله علی، غیبت این است که در مورد برادر مؤمنت چیزی بگویی که خداوند متعال بر او را بر ای پوشانده است، یعنی خداوند متعال باعث نشده که آشکار بشه، خود خدا تصمیم اتخاذ نکرده که به نحو طبیعی عیب آشکار بشه، هیچ کی خبر نداره که بنده خدا پدر و مادرش با همدیگه دعوایی هن، عیبیه در مورد این بنده خدا، یا هیچی خبر نداره که این زن با شوهرش تو خونه دعوا میکنن، یا مثلا شوهرش این زن رو کتک میزنه، چرا شما این امر رو به عنوان قصه خوردن؟ مرحوم شیخ مفصل بحث میکنه، میگه از جایی که شیطان خیلی انسان رو گول میزنه و باعث میشه انسان رو به غیبت بندازه یه که انسان میخواد قصه بر مؤمن بخوره، به ثواب قصه بر مؤمن برسه، ولی بعد شیطان این رو وادارش میکنه که اسمم ذکر کنه، شما قصه بخوره داره یه مؤمنی هست اینجوریه اینجوریه، این خصوصیات داره از باب قصه خوردن، ولی همی که وادار میکنه اسمشو بگه شروع میشه همین ها غیبت. و واقعا هم تو زندگی اینجوریه، من خیلی از زندگی ها میبینم ناراحتن یا زندگی ها به هم میخوره، یه علتش همین که یه عده‌ای علاقه دارن که زود عیبای بقیه و مشکلات زندگی بقیه رو یه برابر ذکر کنن، خیلی وقتا اصلا اثری هم نداره. یه موقعی مثلا زنگ زدن، من چون کار مشاوره زنگ میزنم به من، یه خانم مثلا زنگ زده که داماد ما شروع کرده صحبت کردن، حالا آدم نمیشناسه غیبت نیست، ولی من ازش سوال میکنم و پرسیدم که خب واش خانم شما که زنگ زدید دختر شما برشن گفتن که این مشکل رو مثلا حل کنید؟ میگه که نه. میگم که دامادتون از شما خواستن به من زنگ بزنید؟ میگم نه. میگم خب شما چیکار دارید که توی ایواشون شروع میکنید بیان میکنید؟ میگه مادرم دلم میسوزه. میگم خب دلسوزی بی خوده، اگر از شما کمک نخواستن و شما نمیتونید تاثیر تو زندگی داشته باشید، شما یه موقع میپرسید مشورت میکنید من در مقابل اینا چیکار بکنم؟ آره، ولی شما که دنبال این نیستی که ببینی خودت چیکار میتونی بکنی، بهترین کار شما اینه که دخالت نکنی، چون اصلا کار به کار زندگیشون نداشته باشی، اونو که گوش نمیکنی و ای هم که میای شروع میکنی حرف ای او رو بیان میکنی تو زندگی، ای چه دلیل داری میاد میشینی؟ مخصوصا در جایی که خیلی وقت آدم طرف رو میشناسه، مثلا آشنایان، مثلا میبینی یک سری شروع میکنه مثلا ایبا رو بیان میکنه، یه سری ایبا از باب نفس مستشیر شما میتونی حلش کنی، ولی یه موقع وارد یه ایبایی میشه که دیگه در حیطه اختیارات شما نیست، مثلا یه عیب خلقی داره، درست شد؟ مرد میاد مشاوره میکنه، بعد یک عیب خلقی رو میخواد از خانومش بیان میکنه، یا یک زنی یک میاد عیب خلقی رو از مرد بیان میکنه، این دیگه دست من نیستش که درستش کنم، این ضرورت نداره شما به من بگید، از باب نفس مستشیر هم نمیشه، اینو باید بره دکتر، خب میره دکتر و عیب خلقی یا برطرف میشه برطرف نمیشه، برطرف میشه یه جوره برطرف نمیشه، خود شما تصمیم بگیرید که میخوای زندگی کنی یا نمیخوای زندگی کنی. خیلی انسان باید حواسش نسبت به آبروی مؤمن جمع باشه.
مثلا زشتی و زیبایی و
کوتاه قد
بلند قدی اینا که
دیگه جزء مسطره الهدا نیستن. نه حالا بعد بحث میکنیم که بعضی قائل نیستن که ماست، او اگرم از باب این الان بحث نکته هم که میخواستم بگم، حالا به اشاره خوب شد میخواستم بعدش کنم، اینه که خوب دقت کنید ما 4-5 عنوان داریم، یک عنوان ازائه مؤمنه، یک عنوان حد که سر مؤمنه، یک عنوان غیبته، یک عنوان سرزنش مؤمنه، اینا همش حرامه، همه انواع اینا حرامه. یه چیزی به محضی که غیبت نشد نگید غیبت نیست ها، این از باب سرزنش مؤمن حرامه، از باب ازائه عرض کنم خدمت شما مؤمن، از ازائه مؤمن حرامه، از باب آشکار کردن سر مؤمن حرامه. وقتی شما پشت سر یکی بهش میگی کوتاه قده، عیب آشکار غیبت نیست، ولی از غیبت بدتره، از غیبت بدتر اینه که شما سرزنشش کردی یا ناراحتش کردی. وقتی شما میگی فلانی قدش کوتاهی داره، سرزنش میکنی دیگه. در روایت داریم که الان این عبارت رو براتون بخونم. من ایر اخاه المؤمن، کسی که برادر مؤمنش رو به خاطر یک گناهی، به خاطر یک معصیتی تعییر و سرزنش بکنه، نمی میرد حتی اینکه خداوند متعال اون عیب رو در خود این فرد ایجاد میکنه. یعنی کسی که سرزنش میکنه برادر مؤمنش رو که مثلا چرا فلانی فلان کار رو انجام داد، چرا این معصیت رو انجام داد، مثلا میگه فلانی خیلی بد اخلاقه، شما میای میری یه مؤمنی رو، مادر شوهرتون رو شما چیکار میکنید؟ تعییرش میکنید، میگید نسبت به عروسش خیلی ظلم میکنه. کسی که سرزنش میکنه مادر شوهرش رو از باب یک گناهی که مرتکب میشه، میگه روایت میگه این نمیمیره مگر اینکه خود این فرد عروس پیدا میکنه و بعد خودش همه کار رو با عروسش میکنه، یعنی همون گناه رو خودش مرتکب میشه. این روایته. حالا همه جا نیست. چند وقت پیش خانم زنگ زده بود، میست شوهرش یک کاری متقف شده، خیلی برایش سخت اومده بود، بعد میگفتش که ممکنه ای از بابی باشه که هر وقت میدید که جوانای دیگه کار رو انجام میدن خیلی بد میشد، میگفت نگاه کن اینا چقدر مثلا کم تقوانی کار رو انجام میدن. گفتم من که تو عالم واقع نیستم، حساب کتابای عالم رو که به من ندیدم، ولی ممکنه روایت داریم، روایت داریم که کسی که تعییر بکنه. بعد خیلی وقتا از باب سرزنش حرامه. شما ممکنه حالا عیب ظاهر رو بعضی مثل شیخ فرق نمیزنن، میگن عیب ظاهر غیر ظاهر فرق نمیکنه، حتی شیخ هم یه تفاوت قائل میشه، بعضی تفاوت قائل نمیشن، ولی اگرم خود اونایی که تفاوت قائل میشن میگن آقا عیب ظاهر بیان کردن از باب عیب جای مؤمن حرام است، از باب ایزاء مؤمن حرام است، بس عیب ظاهر هم اگر اذیت میشه یا اگر جلو از باب سرزنش مؤمن حرام است، شما چرا میگی قدش کوتاه؟ از باب که میخوای سرزنشش بکنی دیگه. چرا میگی زشته؟ از باب که داری مؤمن رو سرزنش میکنی دیگه. و الا همینجوری اگر جوری که خب شما مثلا کسی که داره وقتی بیان میکنی میگی که خوشگله یا میگی که زشته، داره خوشگلیشو بیان میکنی که مدحش بکنی، میخوای زشتیشو بیان کنی که سرزنشش بکنی دیگه، چه دلیلی داره شما بیان میکنید؟ چه وجهی داره که شما بیان میکنید؟ داره سرزنش میکنید دیگه. بالاخره یه مؤمن سرزنشه. نگاه همون حرف رو پشت سر خودتون بگن. بالاخره شما خانومید دیگه. بعضی وقتا ممکنه قدتون بلند باشه، ممکنه قدتون کوتاه باشه. اگه پشت سر شما هی همش میگن که فلان قدش کوتاه، ناراحت نمیشید؟ خب شما پشت سر بقیه بگید ناراحت میشید. ناراحت کردن مؤمن اشکال داره دیگه. بله
این عیبه،
در عرف مردم الان عیب نیست. اگه عیب نمیدونید عیب، خب عیب عرفی دیگه، نش لازمی شرعی باشه. میگن عیب شرعی یا عرفی در دین یا خلق هر چیزی که عیب باشه. خیلی چیزا شرعی، مگه قد کوتاه شرعا عیبه؟
عیب
عرفن
نه، دیگه وقتی از عرفن عیبه، شرعا هم مثلا بهش یه وقعی
نمیدونید. نکنید او مهم نیست. وقتی در عرف مردم یه چیز رو عیب بدونن که او دوست نداره، عیب یا شرعی باید باشه یا عرفی باشه. خیلی چیزا عرفه. فرق بین اینکه کسی که دوست نداره اینو عیب میبینه، در دید مردم بد میشه که اینو بیان کنی، او کسی که او کارو انجام داده کار خلاف شرع نکرده، خیلی کار خلاف شرع نیست ولی در عرف عیبه. اگه کسی الان جلوی جمع برداره مثلا با صدای بلند مثلا عرض کنم خدمت شما مثلا یه کار انجام میده، مثلا داد بزنه یا جیغ بزنه یا با صدای بلند مثلا بینیشو تمیز کنه، این به لحاظ شرعی حرامه؟ حالا بالاخره حرام که نیستش که، ولی در عرف خیلی چیزا در عرف عیبه. الان یک کسی یه مثال واضح‌تر بزنم برای شما، الان یه سفره اینجا پهن بکنن، همه نشستن، یکی آستینش بزنه بالا، شروع کنه از همون ظرف وسط با دست چیزی خوردن، این حرامه؟ نه، مستحب هم هست. مستحب هم از ظرف مشترک غذا بخورن، هم مستحب هم با دست غذا بخوره. ولی عرفا وقتی عیبه ای رو عیب میدونن دیگه، تفاوت نداره. تو همون اموری هم که شما دارید بیان میکنید طرف مقابل، اصلا شما بگید آقا عیب نیست، اون ناراحت میشه یا ناراحت نمیشه، ایزای مؤمنه، ایزای مؤمنه. بالاخره یک امریه که به لحاظ عرفی او خودش دوست نداره پخش بشه. حالا یه موقعی حسن دوست نداره پخش بشه، بحث میکنیم که آیا از باب مثلا همچین مواردی، تازه همون رو بعضیا گفتن اگه یه کار خوبی که انجام داده بگه دوست ندارم بگی، واقعا ایزا میشه. یک کسی یه مسجد ساخته، شما فهمیدی فلانی بانیش بوده، میگه دوست ندارم اینو پخش کنین، هیچ وقت تا وقتی زنده ام دوست ندارم این مطلب پخش بشه. شما میره همه جا پخش میکنی که فلانی مسجد ساخته، این حرام یا حرام نیست، درش اختلافه. بعضی‌ها میگن از باب که واقعا مؤمن رو ایذاء کردی نباید بگی، حرام گفتنی. بعضیا میگن نه، مثلا ایرانی هم حالا میاد میگن آقا به این مثلا ایذای مؤمن، به این عرض عریضش دیگه انقدر دامنش گشاد نیستش که خوبی یکی هم بگه من اذیت میشم. ولی یه اموری هست، نه امور شخصی زندگی شده. شما مثلا دارم میگم ها، یک کسی واقعا به لحاظ جسمی مشکل داره، پرخوره، شما میگی پرخوره، یا من خب من دیدم آقا کسی که دیابت داره، دیابتش هم مادرزادی دست خودش نیست، این دیابت واقعا عیب نه، ولی دوست نداره جای بیان کنه شما بگی دیابتیه، دوست نداره بگی آقا انسولین میزنه، دوست نداره بگی دیالیزیه، عرف از اینا خوشون نمیاد. چرا شما بری بگی ها خدا کن این رفیقمون بنده خدا کلیه‌اش از کار افتاده رفته دیالیز می‌کنه، دوست نداری پخش بشه، وقتی میره بیرون یواشکی میره، به خواهرش نگفته، به برادرش نگفته، به بقیه نگفته، شما چرا همچین مطلبی رو اضافه می‌کنید؟ در نسب هم همینجوره، شما کسی بگید آقا باباش کفاشه، دوست نداره بفهمه، بگید باباش کشاورزه، دوست نداره بفهمه، وقتی دوست نداره بفهمه شما چرا میری باز می‌کنی؟ حتی یه کسی که اهل کجاست، یه کسی اهل یک جای خاصی، اینو پنهان می‌کنه، دوست نداری رو کسی بفهمه، شما چرا میگی فلانی اهل، فلانی بچه روستاست، بچه دهاته، حالا تصویر اشتباه، ولی از این حرف ناراحت میشه، دوست نداره این حرف جایی بیان میشه. آبروی مؤمن به حد نکنید، من حرفم میگه هر کسی رابطه‌شو خودش تعیین میکنه، دوست نداره که این مطلب فهمیده بشه، دوست نداره بفهمن باباش کیه، مامانش کیه، مام بزرگش کیه. الان یک سوال میزنم، سوال بیان میکنم، کسی که دختر یکی از همین مفاسد اقتصادی که اعدامشون کردن، یه کسی دختری نابوش، الان واقعا تو جامعه بعد دختری نابودن عیب نه، اصلا دستش هم نبوده، ولی دوست داره شما اینو بیان بکنی؟ نه، وقتی میگه غیبت من مصطفی الله علیه دیگه، الان عیبه. کسی که باباش قاچاقچی بوده مرده، شما حتما باید بری بیان کنی؟ کسی که باباش ساواکی بوده، شما میتونی بری بگی آقا بابای فلانی ساواکی بوده؟ خب جایی که داره
مثلا
خب
استاد ببخشید، اگه یکی
آدمو اذیت می‌کنه و آدم ظلم می‌کنه چی؟ خب مستثنات غیبت سر جای خودش، در همو قدر متیقنش ایه، در همو کاری که ظلم کرده نسبت به شما و در به کسی که بتونه حق شما رو بگیره، ولی برای تشفی گفتنش نه،
نمیشه،
نه نمیشه، همه قائل نیستن. خب نمیشه دیگه، دلیل باید داشته باشه، غیبت دیگه، برای تشفی نمیشه گفت دیگه، خیلی قائل نیستن. چرا؟ منبع او کسی که او کار انجام داده نگی.
نه مثلا از پدر مادرش،
نه غیبت پدر مادر میشه، نه نگی. آخ خصوص پدر مادر که اصلا معلوم نیست، خیلی وقتا شما ادعا میکنید معلوم نیست چیزی که شما از پدر مادر فرق احساس میکنید، خیلی های ظلم باشه ها، یعنی پدر مادر خیلی وقتا
یک موقع آدم یه اتفاق میفته بالاخره دیگه، مثلا تعریف
کنم مثلا دیگه فلان اتفاق افتاده، خب مادرتون بفهمه دوست داره یا ناراحت میشه؟ مشخصه دیگه ناراحت میشه. اگه خوشش میامد که اگه بگه مادرم، بله شما زنگ میزنید میگه مادرم فلان روز تولدم بوده، زنگ زده یه از کنم کارت پارسیان 200000 تومانی برام فرستاده، یا برام یه سرویس طلا خریده فرستاده، خب این شما همه عالم برید جار بزنید، چه اب داره؟ چرا نمیرید خوبیای مادرتون همه جا جار بزنید؟
یه مو
خب دیگه مشکل خانم ما همینه دیگه، وقتی میخوام مطرح کنم عموما به این سم میل پیدا میکنم. بله حالا بعد بخونید، من نمیدونم شما از دفتر مرجعتون مقلد از آقای زنگ بزنید از دفتر سوال کنید که بگید یک کسی ظلم شده به خاطر تشفی میره. بعضیا از باب اینکه جهر به سو از عنوان جهر عنوان مطلق استفاده میکنن، میگم اون گناه رو جای دیگه هم میتونه اشتهار بده، جهر به معنی اشتهار میدونن، ولی بعضی احتیاط میکنن، خود ایوانی احتیاط میکنن، میگن که نه فقط نسبت به کسی بگه که بتونه تأثیری داشته باشه.
مشاوری که
نه دیگه، نصف مستشیر فرق میکنه قضیهش، تو مشاوره ها مثلا مشاوره علاق و ما مشاوره داریم، خانوم هم میاد آقا هم میاد دیگه، مجبور همش ایبای همه بگن دیگه. البته این نکته هست، یه موقع خانوم میاد یه حرفی رو میزنه، شما میبینید یه تصویر خیلی عجیب و بدی، مثلا یه بدبینی موردی ما هم جدید داشتیم، یه بدبینی بسیار عجیبی که اصلا من تا یه روز ذهنم با اینکه غالبا مشغول نمیشه که یه نفر اینقدر میتونه مثلا نسبت به همسرش بدبین باشه. خب شما این بدبینی رو من شنیدم، ولی به همسرش نباید انتقال بدم، به همسرش انتقال بدم غیبته، به خاطر که دیگه اینجا او هم همسرش باز دوباره نسبت به بدبین تر میشه. نه ولی اون متعارفه، اون چیزایی که اختلافاتی که متعارف داره، فلانی دعوا کرده من کتک زده فوشم داده، از بابی که میخواید حلش بکنید مشکلش رو دیگه، بله او اشکال نداره، از باب نسخه مستشیر اشکال نداره. نه ظاهرا اینجا من اینجا من این نداشته باشه، چون برای شما حل مشکلت مجبور اینا رو بگی، چون این کارو نکنی مشکل حل نمیشه. اینجا هم از باب تظلم درست میشه، چون بالاخره همسر شما نسبت به این هر کسی که مظلوم واقع شده از باب تظلم بو کسی میگه بگی کمکت کنه، لازم نیست او کمک کنه بره حقت رو حتما ظالم رو کتک بزنه، نه، راهی رو به شما نشون بده که شما بتونی زندگی تو حل کنی، مشکل تو حل کنی. اینم راهی، نه مشاوره من
نیست که این حل شدن،
نه لازم، خب هیچ چی تو عالم قطعی نیست. همین دیشب روایت میخوان از امیر پرسیدن که خدا رو چجوری شناختی، حضرت فرمودن که عرفت الله بفسخ العظام، این که من یک عزمی رو انجام میدم خداوند تعالی قطعیه که این کار رو انجام میدم، خداوند تعالی موضوعشو برهم میزنه. بله، چون از کجا معلوم؟ من میام میگم واجزه قطعی برو به فلانی یه حرف بزن دیگه تمامه، تا شما میری بو بنده خدا دو حرف بزنی اون مرده تمام میشه. میگه دیگه شما میخوای بگی هیچی که قطعی نیست، ولی به طور متعارف اون میگه، ما هم یه راهی که بزنیم میرسه میگیم. البته کسی که شأنیتی کارو داشته باشه، شما تا مثلا نشستی اینجا با دختر خالتون صحبت میکنید میگی چرا یه حرفا میزنی، میگه از باب نصح مستشیره. و اینجوری نیستش که او که صلاحیت استشاره نداره، کسی که صلاحیت استشاره داره، من خودم بارها دیدم مثلا تو اقوام کسی رو داشتیم که با همسرش مشکل داشته، نه پدرش نه مادرش نه خواهرش نه برادرش، هیچ کی جز من خبر نداشته. یعنی خانم اینقدر کتمان سر داشته که بعد یه جایی که من برای که بخوام کمک کنم بهش گفتم که اینو با پدرت مطرح کن، واسه اونها تعجب میکردن که چجوری خانم 3 سال 4 سال مشکلات بی شهیدی داشته، حتی خواهرش و برادرش رو اصلا نگاه کنید، واقعا اسلام اینا رو میبینه. یکی از مشکلات اساسی که زندگیایی که با هم یه اختلاف جزئی داره برهم میزنه همین که خانم‌ها سیاست ندارن، زود میرن عیب رو همه جا پخش میکنن، مشکل شوهرش رو پخش میکنن. خیلی وقتا مردم میبینن اینکه برایش آبروشو برده دیگه چه تاثیری داره، دیگه اصلا داعش برای اصلاح برتر چیز میشه، ضعیف میشه. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. نه از یه مطلب معمولی مثلا خوبی هم نیست، میگی من از فلانی شنیدم که مثلا میخواد مثلا دارم میگم، من آقای رئیس جمهور توی جلسه بوده ازش شنیدم گفته میخوام مثلا 2 ماه دیگه یارانه ها رو شروع کنیم ولی به کسی نگو. این درش اختلافه که چیزی رو که در پیش کسی دیگه امانت میذارن کلام رو باید بگی یا نباید بگی، این اختلافه. من قبلا به رفقای یه جای بحث بود با چند از رفقای فاضل، من میگفتم این اشکال داره، اونا هم میگفتن نه، گفتم زنگ بزنید استفتا کنید. از دفتر آقای تبریزی استفتا کردن، منم همین روایت تو ذهنم بود. یه روایتی داریم سندش هم صحیحه، میگه المجالس بالامانات، المجالس بالامانات. بله،
اگه بگه خیانت در امانت نمیشه
دیگه، خب امانت بودنش ثابت بشه دیگه، امانتش با همین روایت ثابت میشه، یکی گفتن با کلام امانت بشه با ثابت میشه. چیزی هست بفرمایید.
ما خودی خانی رو سرچ کردیم، یه کلیپ فقط اومد، بعد نتیجه رسیدیم که احتمالاً خودی خانی اصلا شعر و قنایستا نبوده، چون
نه آهنگ بوده ظاهرا.
یه لحظه گوش کن ببینم به زحمت.
قنای حالا حتما واجبه که قنا گوش کنیم. حالا چه ثمره‌ای هم داره امروز که نیست.
قنا نیست اصلا. اصلا می‌خوام یه